ترین نقطه های صفر مرزی تا غربی ترین، از شمالی ترین تا جنوبی ترین، از اینکه مواظب مملکتید خیلی خیلی ازتون متشکریم. به محضر شما بزرگواران که عرض شود، داریم راجع به شخصیت حرف میزنیم و راجع به شخصیت اتفاقا برعکس همه شبها راجع به این صحبت میکنیم که چه بلاهایی ممکنه سر کارآفرین بیاد، نه سر کارآفرینی. به نظر من یکی از بیرحمی های فضای کسب و کار اینه که ما صاحب کسب و کار رو در نمیابیم. یا مثلا ما نوعا اینطوریم که در رابطه هم که وارد میشیم اینطوریم که میگیم خب سرویس بده دیگه، و اصلا برای اون اهمیت نداره که او در چه شرایطی داره دست و پا میزنه، و ای بسا به قول فرمایش فاخر خانم دکتر در چه نقطه بحرانی ایستاده و چه سوالات مهمی رو داره راجع به بودن یا نبودن خودش مطرح میکنه و ما داریم ازش میپرسیم خیلی خوب انشالله KPI این محصول رو شما کی فلان میکنید، کی به MPV میرسونی، کی دو نفر دیگر رو مثل خودت بار میاری، و غافلیم از این که این آدم الان از زندگی خودش لذت نمیبره و با خود خیشتنش فاصله داره. به یه خورده از این هشتگ ها دو هشتگ با کارافرین ها مهربون باشید مثلا. خیلی خب شایان، الانی که تو داری دکترین رو میخونی، از این سوال رو بپرسم. یه زمانی جماعت یه موجی را افتاد، حالا قصه اونایی که دارن واسه درس برای درس رو میخونن خیلی هم احترام میذاریم، بهشون کلاه برمیداریم، تعظیم میکنیم محضرشون، اما خیلی از آدم ها به خاطر اون پیشونده رفتن دیگه، مثلا خانم دکتر آقای دکتر بشن و اینها. تو دکتری رو برای این رفتی که به کار حرفت میامد، با اون چیزی که خلق کرده بودی میخورد، یعنی نیاز دیدی که وسعت آکادمیک بدی به خودت، یا اینکه چی؟ یعنی این اتفاق برای چی افتاد؟
ببین، کلا این فضا هست که تو از یه جایی به بعد احساس میکنی که خلأ دانشی داری، ظرف وجودت کم شده و دائم داری از ظرف وجودت برمیداری و دیگه الان رسیدی به آخرای
کفیه، به تعریف خورداره
به کفه دانشی و مهارتی خودت داری میرسی و مجبوری بری ارتقا بدی خودت رو. ولی یه نکته ها از اهمیتی برای همه عزیزا، من فکر کنم الان مخصوصا نسل زدی که خودتون بیان کردین، اینقدر یوتیوب و شبکه های
آره برندونا نمیگیم و اینا، خب همون اصلا اون شبکه هایی که توش
شبکه هایی هست که میشه توش آموزش دید و نیازی اصلا به تحصیلات آکادمیک و تحصیلات دانشگاهی نیست، و الان بعضی از این نسل زدی ها انقدر دانششون خوبه در زمینه های مختلف که نیازی ندارن اصلا وارد دانشگاه شد.
من اینجا میخوام باها چالش بگیرم، خانم دکتر شما هم وارد بشید اگر صلاح میدونید. من فکر میکنم مثلا فرض بفرمایید در رشته ای مثل روانشناسی که رشته خطیری است، آدمیزاد سر و کار داره، به نظرم یه مرجع علمی باید من رو گواهی بکنه، یعنی این اتفاقات بیفته. حالا توی اون دوستانی که دارن آزادکار هستند، مثلا چه مسخره و فریلنس، چرا آزادکار باید من فرنگی کار نیست مثلا یارو، خیلی خب باشه فریلنس دارن کار میکنن و به صورت رها از کارفرما کار میکنن، نمیدونم آیا اونها هم، من حقیقتش شاید مال ذهنیت قدیمی بند است، ولی من معتقدم دانش من باید توسط یک مرجع علمی گواهی شده باشد، یعنی من این فرایند دانش رو از استادی فرا گرفته باشم، نه صرفا از مجاری مجازی. این الان جناس ناقص داشت مجاری مجازی. الان من نباید به صرف این من نمیتوانم ادعای تخصص بکنم، شاید بتونم کار خودم رو راهبری بکنم، اما به نظرم این حالات تو نظرت رو بگم از خانم دکتر نظرشون چی میشه.
من با اجازه این نکته رو بگم، ببین ما یه بحث دانشی داریم یه بحث مهارتی، این دو تا رو بعد از هم جدا کنیم. تو بحث دانشی یقینا تو نیاز به یه اعتبار بخشی توسط یه
مرجع علمی
داری، چه بخوای چه نخوای. ولی وقتی داریم حرف از مهارت میزنیم، ادبیات بازی متفاوت میشه. شما میتونی یک مهارت بسیار خوبی داشته باشی بدون اینکه سرتیفیکیت رو نگیم، بگیم بدون اینکه گواهی خاصی از جایی داشته باشی. این تفاوت هست که داری تو چه زمینه کار میکنی، چه دیدی داری و هدفت چیه. من اگر هدفم این است که بتونم ترویج دانش بدم، بعد برم تو فضای آکادمیک. بله حرف شما درست، ولی یه وقت من میخوام به صورت کاربردی از یک دانشی مهارت کسب کنم و اون مهارت رو بیارم در قالب کسب و کار، بیزینس یا هر نوع و مدلی که میتونم از اون مهارت استفاده کنم. اونجا من به نظرم نیاز به تحصیلات آکادمیک لزوما نیست و اصلا نسل جدید اصلا نمیپذیرد این
انحصار رو. آره. حالا خانم که شما چی میفهمید؟
من کاملا موافقم و میخواستم همین تفکیک رو انجام بدم که بین اولا دانش و فن، دوم مسائل فنی و مسائل انسانی. آره. انسانی. آره اینا یه مقداری با هم تفاوت میکنه. تو کل دنیا به نظر من تو مسائل فنی به شدت دنبال مهارتن، کمتر دنبال فضای آکادمیکن.
طبعا منم با شما موافق میشم، اما چون تو فرمودید بحث دانشیت رو فرمودی، من نگاه کردم که به این سمت رفتین، بسیار بسیار باهاتون همداستانم. هرچند معتقدم خبرگی و گفت که ترک این مرحله بی همراهی خزمه کن، ظلمات هست بترس از خطر گمراهی. یه وقتا مثل این که الان فرض فرمایید، حتی من میدونم خانم دکتر عزیزم برای خودشون الان بحث، شما جلسات سوپرویژن خودتون رو دارید، سوپروایزر خودتون رو دارید با کسی، چون الان شما خودتون در محل خبرگی قرار دارید، اما خبره‌ای رو انتخاب میکنید برای اینکه هم از رنج خودتون بکاهید هم از اعوجاج، یعنی خدای نکرده کج نره و خدای نکرده این اتفاق نیفته. با این همه معتقدم تو بحث مهارتی این فهمش فاخر شما رو برمیدارم، عمل کرده که گفتگو میکنه، من اگر صاحب مهارتی هستم بیرون داده عمل کردی من باید استانداردها رو میت بکنه، باید به اون استانداردها برسه. اگر این اتفاق میفته خیلی خوب، بسیار خوب، عالی. الحمدلله سیستم پیام که اومد بالا 0935-0923 گفته خیلی از فرمایش خیلی متولی داشتن. عرض به خدمتتون که بذارید از اولاش بریم پس اگر قراره این کار انجام بدیم. میگه که اگه کارافین دوچار مشکل میشه اینه که به حال نمیدونم، این خانم دکتر مال شما، این از این نظرگاه شما ببینید این رو نمیشتن. اگر کارافین دوچار مشکل میشه دلیلش اینه که عاقل تو دست جاهل افتاده. میگه پس باید این نقایص حل بشه تا جامعه بهش دوچار نشه و راه تعقل باز شه. یعنی این که شما یعنی بریم دنبال قوره چراغ جادو بگردیم، حالا اگر این اتفاق نیفته عاقل در دست جاهل افتاده خیلی نمیفهمم، یعنی میگن زیر و زبر عوض شده یا هر چیزی. توی وضع موجود داریم گفتگو میکنیم خانم دکتر، من خیلی به قور زدن معتقد نیستم واسه بخواید، یعنی که حالا نمیدونم زبردست زیر دست شده است و زیر دست زبردست شده، چون به هر وضع موجود اینه. آیا کارآفرین محصول این شرایط میشود که اون اتفاق براش میفته یا اینکه چی؟
ما اصلا نمیتونیم این تعامل دو طرف رو نادیده بگیریم. بله. محیط بر من اثر میذاره، منم بر محیط اثر میذارم. برای همین حتما که شرایط تاثیر داره. اگر من بگم همه چیز فرد، واقعا در فضای انکار به سر میبرم و مثل خیلی از رویکردهای نظری که توی بحث روانشناسی خیلی تمرکز روی فرد دارن، خب نه، من به نظرم یه درمان مانیایی دارن و خیلی در فضای انکار دارن به سر میبرن اگر شرایط رو در نظر نگیرن. به هر حال شرایط تاثیر داره. از اون ورم کسایی که همش در روی بحث شرایط تاکید دارن، به نظرم رو صندلی قربانی نشستن و فرد رو نمیبینن،
حاضر نیستن که روی صندلی مسئولیت بنشینن.
دقیقاً.
بسیار خوب. نوشته 900 این احتمالاً شما میشناسیندش. اینا نوشته 913-96-80 نوشته سلام بازاری کار خوشی من هستوی چه جوریه شایان درآمد چه جوریه سیر یا بچه های اسفاونه برای بچه آشناست
عزیزی سلام. من نمیشناسم ولی هر کی از هر جا از
خوش
باشه عرضم به خدمتون بازار بسیار خوبیه. من پیشنهادم به همه عزیز اینه که
اگه قرار اینو جواب بدی پس زحمت بکش که با این سوال به صورت ترکیبی پاسخ بده. نوشته که آینده هوش مصنوعی تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه، بعد از هوش مصنوعی چی ممکنه بیاد. اینو احمد جان میرزایی از اصفهان پرسیده، همون در ادامه این سوال اینا پاسخ بده لطفا.
من کلی بگم چون که خب والا خیلی بحث تخصصی میشه اگه بخوام دقیق در رابطه باش صحبت کنم، ولی هوش مصنوعی چیزیه که امروز اگر سوار قطارش بشیم خیلی بازی رو متفاوت تر و زیباتر میبینیم. از چه جنبه ای دارم میگم؟ شما وارد خیلی بیزینس ها که میشین عمر اون بیزینس یا عمر چرخه محصول اون بیزینس عملا یا در دوران بلوغ خودشه یا داره در برهه افول در فضای بین الملل سیر میکنه. ولی ما داریم حرف از هوش مصنوعی میزنیم که حتی در فضای بین الملل رخداد جدیدیه، ترند جدیدی. و از همین باب اگه بخوایم نگاهش کنیم، ما با توجه به اختلافی که حالا با فضای بین الملل در داخل کشور داریم به واسطه انواع اتفاقاتی که حالا داره در داخل کشور میفته، یه فضای خیلی خوبی داریم که این گپ، این
فاصله
رو پر کنیم و بتونیم نگاه متفاوت تری داشته باشیم برای حل مشکلاتی که هست. واقعا هوش مصنوعی الان که دارم خدمت شما صحبت میکنم، میتونم کلی و ساده اینجوری بگم که با توجه به اطلاعاتی که ما بهش میدیم، مشکل و عارضه را متوجه میشه، متناسب با اون مشکل و عارضه میاد راه حل میده و متناسب با اون راه حل پیشنهادهای متفاوتی هم میده که تو این با این دیدگاه های مختلف میتونی این راه حل ها رو اجرایی کنی.
این راه حل هایی که میده حتی مکانیزم ارزیابی عمل کرده شده هم پیشنهاد میده.
دقیقا اکشن پلن حالا میشه در واقع یه نقشه راهی برنامه ریزی اقدامی به شما میده که راحت طبق این برنامه ریزی اقدام هم بری جلو و به این در واقع دائما با KPI های مختلف میتونه تو را بسنجه که داری مسیر رو درست میری یا نه.
آره، یعنی در حقیقت اون هزینه و معونه ای که من میذاشتم بگیر و ببند و بالا و پایین، حالا برو SPSS کار، حالا MS Project برو بیار فلان کن، نوع پیشرفت تو بررسی بکن، در کسی از ثانیه با یه پرامپت نویسی یا یه سوال صحیح پرسیدن در فضای هوش مصنوعی من میتونم فاصلش رو کم بکنم، سریعتر به KPI برسم و KPI های سره، یعنی اون شاخص هایی ده. که برای سنجه های درستی رو پیدا بکنم که عمل کردم. پس تو اینو فرصت میدونی به هر تقدیر؟
من به شدت فرصت میدونم و فکر میکنم همه جوان ها و همه افرادی که الان دارن صدای ما رو میشنون این رو باید بسیار های اهمیت بدونن که یک زمین بازی جدیدی داره تعریف میشه و خیلی راحت هم میتونن تو این زمینه بازی فعالیت کنن. یعنی به عبارتی داره لیگ عوض میشه با هوش مصنوعی.
اشتباهش اینه که ما اون رو رقیب میبینیم نه زمینه بازی.
بعضن دقیقا همینه، ولی بدون تعارفش اینه که ما تو خیلی از بیزینس ها توان رقابت نداریم. ولی هوش مصنوعی یک زمینه بازی جدیدی رو تعریف کرده که این زمینه بازی از اتفاق خیلی بکره و شما وقتی داری تو این زمینه بازی فعالیت میکنی و داری نقش آفرینی میکنی خیلی بیشتر و بهتر دیده میشه کارت و مضاعفرین تو میتونی هزینه هات رو به شدت کاهش بدی. چرا؟ چون خیلی از اقدامات تکراری که نیاز بوده به نیروی انسانی رو داره هوش مصنوعی برات
با کمترین خطا و خطا
دقیقاً
رسید فوق العاده پایین. بسیار عالی، متشکرم ازت
عزیز.
علیرضا سبیاری عزیزم از مشهد متشکرم از تو که همراهمون هستی و به محضر شما که عرض شود تشکر کرد از تهیه کننده محترمون بابت حسن سلیقه‌شون در انتخاب موسیقی. دوستان حتی با این موسیقی با عزتون کارآفرینیشون هم رفته بالا. عرض شد خدمتتون که حالا این رو هم بعد ازش بعدم خدمت خانم دکتر عرض خواهم کرد، پیامکاتون داره میاد. متشکرم. 30,000 سامانه پیام کوتاه بوده، هنوز میتونید بپرسید، ما همچنان در خدمتتون هستیم. متشکرم از مرتضی کریمیان عزیز از نیکوآباد شهرسال مبارک اصفهان که همراه ماست. خانم دکتر، غیر از این به قول اون دوست محترممون اینو چی میگی که الان اتفاقاتی که میفته برای ما، یکی از چیزهایی رو که میخواستم فراچنگ بیارم در گفتگو با شایان عزیز، اتفاق شکسته. اتفاق شکست، من تعریفم از شکست خود من اینه که میگم تعریفم از پیروزی به فاصله شکست الف تا شکست ب من میگم پیروزی، این تعریف منه. منتهای مطلب نمیشه از حق گذشت. وقتی این آمار رو الان سید شایان داره میده که از هر 10 استارتاپ ما 9 تاش قطعا به نجاح نمیرسن، به پیروزی نمیرسن، فلاح نمیرسن، یک در یک 10% هر از مجموع استارتاپ های ما داره برنده میشه، اون نقطه صاحبان اون نقطه چه بلایی سرشون میاد؟ چون واقعا البته پیش شما حد گیریم نشناختن، اما مراجعین سازمانی که میان پیش ما در طرحهای سازمانی شکست خورده کمه احساس میکنم، مثلا طرف از اینایی که الان یه تیر از تو چشش رفته از اون اومده بیرون با این حالت اومده میگه خب مثلا آقای دکتر یه حالی بالاخره ما رو درست کن. و سازمان در حقیقت رو به افول رفته بابت طرحی که شکست خورده. این سازمانشه، راجب آدمیزادش طبعا شما بهتر میتونید صحبت بکنید، و آیا اصلا ضرورت داره من در کنار کارآفرینانم که وجود دارن، به نظر من ضرورت داره ها، دارم به عنوان متخصص شما میپرسم، ما چرا فراموش میکنیم که باید این رو به کارآفرینانمون حتما متذکر بشیم که شما در کنارتون یک درمانگر داشته باشید، یه روانشناس داشته باشید، یه محلی داشته باشید برای گفتگو کردن، برای سلامت بهداشت روانتون. در خدمت شما.
خواهش میکنم. خب قطعا وقتی ما از شکست داریم حرف میزنیم یا از به نتیجه نرسیدن داریم حرف میزنیم، باز هم تک عاملی نمیتونیم نگاه بکنیم. همینجور که دوست عزیزمون توی پیام گفتن که به هر حال افرادی که دارن حمایت میکنن، مدیریت میکنن، سرمایه تو دستشونه، شرایط محیطی، وضعیت در واقع جاری، همه اینها تاثیرگذار هست، اما اون بخشش که مربوط به منه. من اینو تاکید میکنم، اینجا یه وقت تصور نشه که من دارم همه مسائل رو میارم در قالب مسائل مشکلات فردی، دارم میگم در کنار یه عالم عامل، یه عاملم هست که مربوط به من روانشناسه و من اینو دارم میبینم در مراجعینم و در واقع پژوهش هایی که انجام شده. همین امروز هم داشتم راجع به شکست استارتاپ ها میخوندم، باز دوباره یه مقاله داشتم میخوندم، اونجا هم همین چیزا نقش آفرینی میکنه. ببینید مثلا من خب این جمله رو خیلی میشنوم، خواهیم دکتر من تا لبه موفقیت میرم همونجا وای میسم و نمیپرم.
آره این جمله پرتکراره،
بسیار پرتکراره. چی میشه که وای میسم و نمیپرم؟ چی میشه که از اون جلوتر نمیتونم حرکت بکنم؟ خب ظاهر قضیه اینه که یه استارتاپ شکست میخوره چون منابع مالی نمیتونه جمع بکنه، ولی من یکی از در واقع این افراد رو که استارتاپی میخواست راه بندازه رو 0 تا 100ش رو باهاش گفتگو کردم، میدیدم که تمام این مسیر، حالا غیر از اون عوامل بیرونی، موانع شخصیتی خود این آدم، ترسهاش، باورهای غلطش، اعتماد به نفس داشتن یا نداشتنش، از همه مهمتر من لایق موفقیت هستم یا نه،
خود ارزشمندش.
و یه چیز جالب، خیلی وقتا عدم موفقیت یه جور خود تنبیهیه و یه جور خودزنیه و یه جور احساس گناهه، یعنی در واقع نتیجه یک احساس گناهه. مثلا من تصویری از خودم دارم که اون تصویر برای من مطلوبم نیست. حالا چرا این تصویر شکل گرفته؟ داستانش مفصله. از در فرآیند تحول و فرآیند رشدی من چه اتفاقاتی افتاده که نهایتا منجر به این شده که من اون آدمی که باید باشم نیستم، یا من خوب نیستم. وقتی من خوب نیستم باید خودم تنبیه کنم. وقتی خودم رو میخوام تنبیه کنم، به صورت هوشیار که تنبیه نمی کنم، یعنی نمیدونم که دارم این کار رو میکنم. ولی حالا شاید منم اینجا یه اعتراف بکنم، خیلی جاها میدیدم که انتخابهایی دارم که اونو دوست ندارم. عجیبه، دو تا انتخاب دارم، یکیشو خیلی دوست دارم، یکیشو دوست ندارم. چرا من میرم سراغ اون چیزی دوست ندارم؟
اینو دکتر عزیزی داره میگه،
اینو من دارم میگم، و من اینو خودم تو جلسات تراپی متوجه شدم که دارم چی کار میکنم با خودم.
خب
و اون جایی که تو داری انتخابی رو میکنی که اون انتخاب تو نیستی، اون انتخاب جلو حرکت تو رو داره میگیره، اون انتخاب جلو موفقیت تو رو داره میگیره، تهشو که در بیاریم، یکی، حالا برای من دکتر عزیزی اینطوری بوده، احتمالاً جایی از خودم عدم رضایت دارم و اینجا دارم خودم تنبیه میکنم تو نباید موفق شی. ولی این تو نباید موفق شی چجوری موذیانه عمل میکنه؟ این شکلی که میری انتخاب بده رو میکنی، میری مسیر بده رو حرکت میکنی
و این کار ناخودآگاه انجام میدی
و این کار اصلا بهش آگاه نیست. اگه آگاه باشی که نمیکنیش. این در یک این یه سری اطلاعاتی که در دسترس هوشیار تو نیست اصلا. و تو توی تعامل با تراپیستت به اینا دست پیدا میکنی.
در حقیقت اینا داره تو دارک ساید تو و اون جای، یعنی در بخش ظلمانی تو.
بیشتر 70% حرکت های ما توسط اون دسته از محرک هایی داره اتفاق میفته که ما در دسترس هوشیارمون نیست و نمیبینیمشون. و اینه که تراپی اینجا کمک میکنه به آدم ها. که من یه مراجعه داشتم، اینو خیلی دوست دارم مثال بزنم. ما وقتی تو جلساتمون گفتگو میکردیم و حالا تحلیل و بعد حالا اون روی کرده خاصی که من دارم کار میکنم، یه جایی رسید، این همه سرمایه برای پرشش فراهم بود.
ابر و باد و مه خوش
بود، یعنی عوامل بیرونی اوکی بود.
بله خب،
چون ما میگیم همه اینا با همن دیگه، ولی در موردشون عوامل بیرونی اوکی بود، یه چیزی نمیذاشت که بپره و کسب و کار را بندازه. توی جلسات درمان من ما رسیدیم به یه عنصری به نام لجبازی.
نه بابا،
من دارم با اون کسی لجبازی میکنم که یه زمانی به من سخت میگرفته که باید نمره 20 بگیری.
نمیگیرم تو چیشت دارد.
تو باید آدم اولی باشی، تو باید موفق باشی، تو باید در یک جایگاه خاصی باشی. ظاهر قضیه من دارم تلاش میکنم برای اون اول بودنه، باطن قضیه نذاشتی برم بازی کنم که نمره 20 بگیرم، حالا موفق نمیشم تا بدونی.
شاید انگار دارم این چیزو میبینم، چون البته این قطعا در اختیار شماست که شما رد و تایید بفرمایید، اما انگار یه هویت انعکاسی در من شکل گرفته، یه هویت بازتاب داده شده است که من حالا میگم که تو حالا این هویت رو من بخشیدی، منم رو همین هویته، چون تو اینو میگی من دیگه نمیخوامش، و اینجا میرم تو هم بحث پانیشمنت و تنبیه، یعنی خودم تنبیه میکنم که از غیظ او در حقیقت.
مثلا فرض کنید که من اگر در کودکی مقایسه شده باشم، خب من اینو توی آقایون به خصوص خیلی میشنوم توی مراجعینم، مثلا ببین مثلا
پسر عمد
ببین فلا، مثلا
همیشه هم پسر عمه ها،
آره بابا پسر عمه، مامانم پسر خاله
است، آره پسر خاله.
و وقتی این مقایسه وجود داره، ظاهر قضیه اینه که این از مقایسه عصبانیه، ولی باطن قضیه اینه که این حرفو باور میکنه که من اون نیستم و او بهتر از منه. حالا که من اون نیستم، پس من اصلا مستحق چیزای خوب نیستم،
خودم شایسته نمیدونم
و چون شایسته نیستم، خودم یعنی در واقع اون حالا ما بهش میگیم اون سوپریگوی سختگیر من داره، یا اون خود من داره منو تنبیه میکنه، نه تو جات اینجا نیست. و اینا به شکل بسیار ظریفی داره عمل میکنه، یعنی قشنگ در لایه های پنهان شخصیت اون آدم داره عمل میکنه و اجازه نمیده. یا حتی مثلا من نباید از بابام بزنم جلو، من پسر، بابای من اگر یک سطحی از زندگی، احساس گناه میگیرم از این که من روش کنم و بابای من اونجوری زندگی کرده باشه. اینا تو جلسات درمان در میاد.
عجیب جانوریس آدمی زد.
و خب ما ظاهر قضیه اینه که آقا رفتم صحبت کردم، میدونی مثل چی میمونه تو مشاوره های پیش از ازدواج ما، طرف میدونه نباید با این فرد ازدواج کنه، میاد پیش من، بعد ازدواجم میکنه علارغم مشاوره هایی که میگیره، میره شکست میخوره، بعد میگه من حتی مشاوره هم رفتم. حالا این کارآفرینه اینو میگه، من دنبال سرمایه رفتم نشد، من این کار کردم نشد. یادش میره، یعنی نمیدونه، نه که یادش میره، نمیدونه که اون تو چی نمیذاره که بشه، درون تو چه محرکی هست.
انگار که من فقط این رو برای اسکات عقل بقا پسندم، همون عقل قدیمیم، گفتم که خب من رفتم دیگه، تراپیستم رفتم، مشاوره قبل از ازدواج، اینم تشه، و انتخاب خودم رو بر نمیدم. عجیب جانوری ساده بیزاد، جدی جدی. خیلی ممنونم. الان علیرضا قهاری عزیزم پیام دادن، ممنون از لطفت، و میگن که هفته جلسه دوستان عزیز دعوت کن، این جلسه تاثیرگذار مثلا با این عزیز، موافقم باهات، تلاشمون اینه که روی کردون واقعا این باشه. جناب اختیاری پیغام پرمهر شما رسید، متشکرم. راجب این چه کنم، حتما باید الان، چون فرصتمون در حقیقت مجلس تمام گشت و با آخر رسید کاره، خب ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. مجتبی کاخدار از ایلام 918-4608 می فرماید که راجب این چه کنم صحبت کنید، اگه می دونستیم انقدر درد دل دارید خب زودتر می گفتیم بیاد خانم دکتر عزیز. به خدا چشم، اینو بیشتر بهش خواهیم پرداخت. خب به نظرم این گونه گفتگوها راهگشاست.
چه کنمشو بیشتر کنیم.
آره وقت چه کنمشو بیشتر کنیم. خیلی خب، شاید برنامه آینده چطوریه در فضای پیش رو، با توجه به اینکه خب آهسته آهسته داریم در مملکت فعلا به صورت اسب و بازی داریم از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، مثلا اینجوری که آره رفته بود به هوش مصنوعی یاد داده بود که میگفت بگو دو چرخه، مثلا بعد زده بود که مثلا شما همتون بقیهشو میدونی، بعد گفته بود دو چرخه فلان، بهمان گفت نه فقط تو اینو بگو، بعد آخرش هم نوشته بود که اون هوش مصنوعی که اسمش نمیبرم، نوشته بود شما خیلی آدم مزخرفی هست. من ندارم. چطور می‌بینی آینده رو؟ زود بگو.
بخوام خیلی مختصر بگم و خلاصه، به نظرم دنیای آینده دنیای هوش مصنوعیه و انقلاب جدید، حالا انقلاب کبیر فرانسه رو در نظر بگیریم، خیلی ساده، انقلابی که الان توش داریم به سر می‌بریم و خیلی هم جذابه، انقلابیه که توسط هوش مصنوعی داره اتفاق میفته.
خیلی از حضورت متشکرم. و جمله پایانی شما خانم دکتر.
من دوست دارم جمله یکی از اساتیدم رو اینجا به کار ببرم و اونم این که زندگی همیشه در زندگی در خطر کردنه. ولی آگاهی هم باید کنارش باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، امیدوارم که شما رو بیشتر در شب آفتابی داشته باشین. خیلی خیلی متشکرم از همراهی شما رفقای ناب بابت اوضاع پیامک. هم ازتون معذرت، انشاءالله فردا بیشتر بخونم، با توجه به اینکه پیامکتون خیلی زیاد بود باز هم شرمنده شدم. شب آفتابی رو شنبه تا چهارشنبه ها از رادیو اقتصاد خواهید شنید. به رفقاتون ما رو معرفی بکنید و در پایان خواهم گفت دو بال باز کنین، آسمان آبی ماست، طلوع کن به همین شب که آفتابی ماست. مردم خداحافظ.